رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. پیدایش رایانه‌ها از تحولات بزرگ در حوزه فناوری بود که تأثیرشون در همه جنبه‌های زندگی دیده میشه، به خصوص در اقتصاد. اولین رایانه‌ها که روی کار اومدن ابعاد و وزن بسیار زیادی داشتند و از تعداد زیادی لامپ خلع درست شده بودند. پردازش کامپیوترهای اولیه نسبت به کامپیوترهای امروزی بسیار پایین بود. رایانه‌های اولیه صرفاً برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شدند. اولین بار در سال 1613 کلمه رایانه، قبل از اینکه رایانه‌ها با دستگاه‌های مکانیکی ترکیب بشه، به عنوان یک لقب برای کسی که کار محاسباتی رو انجام می‌داد استفاده می‌شد و این لقب بیش از 3 قرن و تا سال 1800 مورد استفاده قرار می‌گرفت. جالبه بدونید ماشین حساب ها اولین نسخه رایانه ها محسوب میشن. اولین وسایلی که برای حساب کردن و شمارش اعداد به کار گرفته شدن چوب خط ها و چرتکه ها بودن. پاسکال اولین کسی بود که ماشین حساب رو اختراع کرد. این ماشین حساب تنها میتونست جمع و تفریق انجام بده. جالبه بدونید برخلاف تصور عموم که رایانه‌ها در دهه 1940 اختراع شدند، در سال 1800 نمونه اولیه رایانه‌ها اختراع شده بودند اما مورد توجه قرار نگرفتند. مثلا در سال 1822 چارلز بابیج، ریاضیدان، فیلسوف و مخترع انگلیسی، مفهوم رایانه رو با نام موتور متفاوت بیان کرد. این موتور متفاوت 100% مکانیکی طراحی و ساخته شده بود و توانایی محاسبه اعداد و نوشتنشون روی یک شیء فیزیکی مانند کاغذ رو داشت. سرمایه گذار طرح بابیج دولت انگلیس بود که با کنارگیریشون بابیج چشماندازهای خودش رو تغییر داد. اون دستگاه پیشرفته تری ساخت و اسمش رو موتور تحلیلی گذاشت. موتور تحلیلی پایه با اساس رایانه های امروزیه. اختراع بابیج محاسبات بسیار سنگین رو در خود انجام میداد و نتایجش رو در حافظه کوتاه مدت ذخیره می کرد و می شد از اون روی کاغذ کپی تهیه کرد. اولین برنامه نویس خانم آدا لاولاس بود. او شریک بابیج بود. آدا لاولاس دختر شاعر و نویسنده مشهور لورد بایرون بود. جالبه که بدونید به دلیل وجود اختلاف بین پدر و مادر آدا، مادر آدا سعی کرد او رو به سمت ریاضیات و فلسفه هدایت کنه تا مطمئن باشه که آدا سمت شاعری و نویسندگی نمیره. آدا وقتی 17 سال داشت با بابیج آشنا شد و با اون همکاریش رو شروع کرد. آلن تورینگ در سال 1936، یعنی حدود یک قرن بعد، تمام موفقیت‌هایی که بابیج در دهه 1800 به نمایش گذاشته بود رو در قالب اولین مفهوم رایانه مدرن ارائه داد. رایانه او دستورالعمل‌های رمزگذاری شده رو پردازش، ذخیره و در نهایت یک خروجی از اون ارائه می‌داد. در سال 1943 اولین رایانه قابل برنامه‌ریزی الکترونیکی به نام کلوسوس اختراع شد. در طول جنگ جهانی کلوسوس به رمز شکنهای انگلیسی کمک کرد تا پیامهای رمزگذاری شده آلمانها را ردیابی کنند. اولین کامپیوتر دیجیتال در سال 1946 به نام انیاک به اندازه 548 متر مربع و با وزن 50 تن اختراع شد. در سال 1974 اولین کامپیوتر شخصی اختراع شد. اولین لپتاپ در سال 1981 میلادی اختراع شد. حدود 10 کیلو وزن داشت و داخل یک چمدان حمل می شد. به همین دلیل به اون چمدان می گفتند. اولین ویندوز در سال 1985 تولید شد. این نسخه ویندوز در واقع بیشتر یک رابط گرافیکی برای داس بود. نمایش گرافیکی اون بسیار ساده بود و تنها ماشین حساب، ساعت، برنامه نوت و پینت داشت. ویندوز 2 سال بعد به بازار آمد. آیکون‌ها در این نسخه ایجاد شدند و سیستم عامل مقدار بیشتری از حافظه، حدود 1 مگابایت رو مدیریت می‌کرد. سومین نسخه ویندوز در اکتبر 1990 عرضه شد. در این نسخه تنها گرافیک کمی پیشرفت داشت. در اوت 1995 ویندوز 95 همراه با اینترنت اکسپلورر 4 عرضه شد. ویندوز 95 همچنین تحت نام ویندوز 4 نیز شناخته شده. ادهی سیستم عامل 95 رو انقلابی بزرگ در صنعت نرم افزارها و سیستم عاملها در زمان خود می دونن. ویندوز 98 در سال 1998 عرضه شد که نسخه بروز شده ویندوز 95 بود. توانایی ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی و فناوری USB از قابلیت‌های این ویندوز بود. در سال 2000 ویندوز 2000 در واقع یک سیستم عامل برای کامپیوترهای شخصی یا PC بود که توسط شرکت مایکروسافت عرضه شد. ویندوز XP برای اولین بار در سال 2001 عرضه شد و نسخه های متعدد اون تا پایان سال 2006 عرضه شد. ویندوز ویستا در سال 2007 عرضه شد. سرعت بالای ویندوز همچنین سرعت بالا در استفاده از اینترنت و شبکه های بیسیم از مزایای این ویندوزه. در ادامه ویندوز 7 در سال 2009، ویندوز 8 در سال 2012 با قابلیت استفاده در تبلت و تلفن همراه و ویندوز 10 در 29 ژوئیه 2015 عرضه شد. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
اول ایمنی. شنبه 20 اردیبهشت 1404، پروژه عمرانی در شرق تهران. در دنیای مدرن، ساخت و ساز یکی از صنایع حیاتی و پر رونق محسوب میشه که در عین حال با خطرات زیادی هم همراهه. یکی از مهمترین مسائل در این صنعت حفظ ایمنی کارگران و جلوگیری از حوادث ناشی از سقوط از ارتفاعه. حوادثی که میتونه نه تنها جان انسانها رو به خطر بندازه، بلکه خسارات مالی و قانونی سنگینی هم به بار بیاره. یک پروژه ساختمانی بزرگ در شرق تهران در حال انجام بود. با وجود اینکه این پروژه در مرحله نصب سنگ نما بود، ولی ایمنی کارگاه به درستی رعایت نشده بود و تجهیزات حفاظتی لازم و مناسبی در این کارگاه وجود نداشت. در حین کار آقای تاجیک که در طبقه هفتم مشغول سنگکاری بود، به یکی از کارگرهای طبقه پایین میگه که تراز بنایی رو براش پرتاب کنه بالا. به همین دلیل آقای تاجیک که اتفاقاً بدون کمربند ایمنی و تجهیزات حفاظتی در حال کار بود، از جایگاه کار خودش رو خم میکنه که تراز بنایی رو بگیره و در همون لحظه عطسه میکنه و سرش میخوره به لوله داربست و بلافاصله تعادلش رو از دست میده و از ارتفاع سقوط میکنه. آقای عزیزی، سنگکار پروژه:
من پیش تاجیک بودم، به احمد بنا گفت اون تراز رو بنداز بالا. خم شد که تراز رو بگیره، یهو عطسه کرد و تعادلش به هم خورد، پاش سر خورد و افتاد پایین. همینطور که پرت شد پایین، دو سه بار سرش خورد به لوله های داربست.
در اثر این حادثه سر و صورت آقای تاجیک به شدت مجروح میشه و به وسیله یک لباسکار خونریزی سر و صورتش رو مهار میکنند و با ماشین شخصی منتقلش میکنند درمانگاه نزدیک کارگاه. اما با توجه به شرایط حادثه دیده و میزان جراحت، مسئول فنی درمانگاه از پذیرش مصدوم جلوگیری میکنه و تاکید میکنند که باید به نزدیکترین بیمارستان اعزام شه. خلاصه مصدوم با کلی تأخیر به بیمارستان منتقل میشه. حدود یک ساعت کسی از وضعیت آقای تاجیک خبری نداشت که بالاخره سوپروایزر بیمارستان خبر مرگ آقای تاجیک رو به دلیل خونریزی و شدت جراحات و آسیب به سر اعلام میکنه. کارشناس برنامه:
درود عرض احترام حضور شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم حوادث مرتبط با این حوزه رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. سقوط از ارتفاع یکی از شایع‌ترین حوادث شغلی در صنعت ساختمان هست. بر اساس آمار وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی کشور، حدود 44% از حوادث منجر به فوت در محیط‌های کاری و صنعتی ناشی از سقوط از ارتفاع است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار ILO، در بین علل مرگ و میر حوادث ناشی از کار، سقوط از ارتفاع در رتبه اول قرار دارد و مهمترین صنعت با بیشترین فراوانی صنعت ساختمان و عمران است. سالانه بیش از 700 نفر در اثر حوادث شغلی در کشور جان با ارزش خودشون رو از دست میدن. این یعنی محروم شدن 700 خانواده از نعمت پدر. به لحاظ اقتصادی هم اشاره میکنم به یه آمار میلیارد دلاری. حدود 4-6% تولید ناخالص کشور، یعنی بیش از 20 میلیارد دلار از تولید ناخالص کشور داره هزینه میشه برای جبران پیامدهای حوادث و بیماری‌های شغلی. هرچند در برخی صنایع و کسب و کارها موضوع ایمنی و سلامت در محیط کار یک اولویت و الزام هست، اما در بسیاری از صنایع متاسفانه این موضوع برای کارفرماهای محترم و کارگران عزیز از اهمیت کافی برخوردار نیست. البته در برخی از صنایع هم به عنوان یک جبر و الزام، نه با نگاه بازدارندگی از حوادث و بیماری ها، بلکه با این نگاه که مجبوریم رعایت کنیم وگرنه کارفرما قرارداد نمی‌بنده و از این دست تفکرات.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه‌ای که دادگستری:
در حوادث کار باید بدونیم که مسئولیت کارفرما فقط به روز حادثه ختم نمیشه. اگر کارگری دچار آسیب بشه، اون پرونده میتونه برای سالها باز بمونه، چون خب طبق قانون و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و رأی دادگاه، هر زمان که وضعیت جسمی آسیب دیده بدتر بشه یا عوارض جدیدی بروز کنه، امکان طرح شکایت مجدد و مطالبه دیه یا غرامت هم وجود داره. ما در عمل با پرونده‌های مواجه بودیم که کارگر حادثه دیده طی سالها چندین بار موفق به دریافت خسارت شده و مجموع دریافتی او از کارفرما حتی از دو برابر دیه کامل بیشتر بوده. این یعنی مسئولیت کارفرما خب در قبال ایمنی کارگر یک مسئولیت مستمر و بسیار مهمه. پس حتما به این نکته توجه داشته باشن.
توضیحاتی که با هم شنیدیم از منظر خسارت‌های مالی برای کارفرما مطرح است و البته خسارت‌های جانی و معنوی هم مطرح است که خانواده کارگر آسیب دیده رو تحت شعاع قرار میده و تمام معادلات یک خانواده برای ادامه زندگی تغییر میکنه. تا امروز پدر به عنوان پشتیبان خانواده کار میکرد و هزینه آموزش و تحصیل و رفاه و مسافرت و زندگی رو تأمین میکرد، اما از امروز پسر 11 ساله خانواده درس و مشق و بازی های دوران کودکی رو میذاره کنار و میره سر کار و سخت کار میکنه تا هزینه داروهای پدر بیمارش رو تأمین کنه. پدر از کار افتاده شده و دیگه نمیتونه مثل قبل کسب درآمد داشته باشه و بقیه اعضای خانواده باید این کسری رو جبران کنن. پس یک حادثه، یک سقوط از ارتفاع، یک قطع انگشت اون پیامدی رو نداره که ظاهراً یک لحظه باهاش مواجه میشیم. سالهای سال خانواده و سازمان رو درگیر میکنه و در نهایت همه این مشکلات کشور رو درگیر میکنه. کشور به جای سرمایه گذاری برای رشد و تولید و رفاه داره خسارت پرداخت میکنه. کشور به جای برخورداری از نیروی کار و سرمایه های انسانی مواجه میشه با افراد از کار افتاده و مهارت و تخصص هم افت پیدا میکنه. حالا علت این حادثه رو با هم مرور میکنیم. کارگر بدون تجهیزات ایمنی و حفاظتی داره کار میکنه و این بیتوجهی و نقض آشکار قوانین از جانب مسئولین مربوطه در کارگاه بازدارندگی ایجاد نمیکنه. پس حتما مسئولین در این کارگاه اعتقادی به رعایت اصول ایمنی نداشتن.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
یکی از علل حادثه در پرونده مورد بحث عدم آموزش مناسب برای کارگران بود. طی بررسی که صورت گرفت مشخص شد که کلاس‌های ایمنی و جلسات صبحگاهی ایمنی یا همون TBM در این کارگاه کاملا بیگانه بود. هرچند شاهد هستیم که در بسیاری از کارگاه‌ها ابتدای شیفت مسئول ایمنی و سلامت چند دقیقه‌ای به بررسی نکات ایمنی می‌پردازه و سپس کارگران مشغول به کار میشن. فقط یه نکته مهم، در کلاس‌های آموزشی باید در خصوص حوادث گذشته در صنایع مشابه و حتی همون کارگاه عکس و فیلم و مصاحبه و یه همچین مستنداتی رو ارائه بدیم که نکات آموزشی از تاثیرپذیری بیشتری برخوردار باشه.
عدم استفاده از کمربند ایمنی فول بادی یا همون تمام بدن، کلاه ایمنی و بند زیر چانه، اتصال تناب لنیارد، این لنیارد یه تناب ابریشمی هستش که دو طرف اون به قلاب مجهز هست و با استفاده از یک شوکگیر کارگر رو به یک نقطه مهم و یک نقطه مستحکم در کارگاه متصل میکنه. این موارد و این تجهیزات در کارگاه مشاهده نشد و عدم اعتقاد مسئولین کارگاه به موضوع ایمنی و حتی عدم نظارت‌های بازدارنده نسبت به رفتارهای ناایمن همه دست به دست هم داد تا این حادثه منجر به مرگ اتفاق بیفته. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. این جمله آخر رو به صورت تعمدی بهش اشاره کردم، چون در برخی کارگاه ها مسئول کارگاه متاسفانه عمیقاً اعتقادی به استقرار کامل موازین ایمنی در کارگاه نداره، اما از عواقب عدم استقرار ایمنی هم مطلع هست. پس به همین خاطر به ظاهر موضوع استقرار ایمنی رو حفظ میکنه و سعی میکنه طوری رفتار کنه، طوری برخورد کنه که کارکنان موازین ایمنی رو رعایت کنن.
و اما سخن پایانی.
امیدوارم که بررسی و تحلیل این پرونده برای شما مفید واقع شده باشه و درس آموخته‌ای باشه برای پیشگیری از حوادث مشابه. به امید روزهای پر از نشاط و بدور از حادثه، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
دست هم بدیم به هم بخونیم تا همیشه هم دلیم و هم زبونیم به دل بیکی ندوره هم بشینیم قدره به هم بیده نباید دونیم جونام باید دونیم موگو تو بیم و چی مشتیم و مایه ما که بوییم سر افراز چی دنایه رنگمون هرچی که بو به هر زبونی و تموم ملکی رونم صدایم جونم ما هم صدایه که وحدت بینمون آهنیمون سر بلندیمون و هر جا پا بنیمون ای تریم بی هم دلی و هم زبونی دشمه نه هر جا که خواستیم جا بنیمون جونا ما جا بنیمون بهاری سوزمنه فصل خزونی چون زر سایه ولایت در امونی ناامیدی جانداره من دل ما سی که ما بندی رو صاحب زمونی جونم صاحب زمونی
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شما سرمایه
کنکاش در دل تاریخ سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد به نام خدا سلام با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم برای رسیدن به جایی و یا کسی اولین چیز